مجلس هجدهم، ارتباط ارواح با عالم دنیا. مطالب گفته شده در روز هجدهم ماه مبارک رمضان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم وقل اعملوا فسیر الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغیب والشهاده فینبئكم بما کنتم تعملون. آیه 105 از سوره توبه، نهمین سوره از قرآن کریم. و بگو که عمل کنید پس به زودی خداوند و رسولش و گروندگان به او عمل شما را خواهند دید و به زودی به سوی خداوند عالم الغیب و شهاده بازگردانیده خواهید شد و شما را به آنچه کرده اید متنبه و آگاه خواهد ساخت. ذکر شد که ارواح مؤمنین که از دار دنیا می روند در عالم برزخ به صورتهای برزخیه ممثل و مصور می گردند. ارواح کافران به صورت شیاطین و ملکاتی که در آنهاست و آن ملکات ناشی از صفات بهیمیه آنها می باشد در عالم برزخ به همان صورتهای مثالیه و برزخیه ممثل می شوند. ولی مؤمنین که از دنیا رخت بر می بندند پس از مرگ به صورت انسانند، نه به صورتهای دیگر. شیخ طوسی در کتاب امالی خود روایت می کند از شیخ مفید، از ابن قولوی، از محمد ابن حمام، از همیری، از ابن عیسی، از حسین ابن سعید، از قاسم ابن محمد، از حسین ابن احمد، از ابن زبیان که می گوید من در خدمت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام بودم که فرمود مردم در باره ارواح مؤمنین پس از مرگ چه می گویند؟ عرض کردم می گویند آنها پس از مرگ در حواصل طیور خضر یعنی سنگدان و چینگدان مرغان سبز رنگ قرار می گیرند. حضرت فرمود سبحان الله، مؤمن در نزد خدا گرامی تر از آن است که روح او را در سنگدان مرغی قرار دهد، ولیکن چون وقت ارتحال مؤمن می رسد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام به نزد مؤمن می آیند و با آنها ملائکه مقرب پروردگار هستند. پس اگر خداوند زبان مؤمن را به شهادت به توحید پروردگار و به نبوت پیامبرش و به ولایت اهل بیت گویا کند، بر این معنا رسول خدا و علی و فاطمه و حسن و حسین شهادت می دهند و فرشتگان مقرب هم با شهادت آنها شهادت می دهند. و اگر زبان مؤمن در آن حال بسته باشد، خداوند پیامبر خود را از محتویات ضمیر آن مؤمن آگاه می کند. پس رسول خدا بر آن گواهی می دهد و بر اساس شهادت پیامبر علی و حسن و حسین که بر تمام آنها صلوات و رحمت خدا باشد گواهی می دهند و افرادی که از فرشتگان حضور دارند آنها نیز گواهی می دهند. و چون پروردگار روح آن مؤمن را به سوی خود قبض کند، آن روح را در بهشت می برد و در صورتی مثل صورت خود آن مؤمن قرار می دهد، به طوری که در بهشت می خورند و می آشامند. و چون روح تازه و شخص تازه‌ای از دنیا بر آنها وارد شود، آنها را به همان صورتهایی که در دنیا داشتند می شناسد. و نظیر این روایت را با سند دیگر کلینی در کافی از حضرت صادق علیه السلام روایت می کند. و نیز در کافی از علی ابن ابراهیم، از پدرش، از حسن ابن محبوب، از ابی ولاد حنات روایت می کند که می گوید من به حضرت صادق علیه السلام عرض کردم فدایت شوم، چون این روایت می کنند که ارواح مؤمنین پس از مرگ در سنگدانهای مرغان سبزی که در حول عرش در پروازند قرار دارند. حضرت فرمودند لا، المؤمن اکرم علی الله من ان یجعل روحه فی حوصلة طیر لکن فی ابدان که ابدانهم. نه چنین نیست، مؤمن در نزد خدا بزرگتر و والاتر است از آن که روح او را در سنگدان پرندهی قرار دهد، لیکن در بدنهایی مانند بدنهای خود آنها قرار می دهد. و نیز در کافی با اسناد متصل خود از ابو بصیر از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود ان الارواح فی صفت الاجساد فی شجره فی الجنه تعارف و تساءل فاذا قدمت الروح على الارواح تقول دعوها فانها قد افلتت من حول عظیم. ارواح مؤمنان در بهشت در کنار درختی در صورت اجسام بشریه قرار دارند و بدین صورت ها یکدیگر را میشناسند و با یکدیگر گفتگو دارند. چون یک روح تازه بر آنها وارد شود میگویند فعلا او را از پرسش واگذارید، چون از مقام هول و ترس عظیمی رهایی یافته است. ثم یسالونها ما فعل فلان و ما فعل فلان فان قالت لهم ترکته حیا ارتجوه و ان قالت لهم قد هلک قالوا قد هوا هوا. و سپس از او میپرسند فلان کس چه کرد و فلان کس چه کرد. اگر در پاسخ بگوید او زنده بود، ارواح امید خیر و رحمت و سعادت درباره او دارند، و اگر بگوید هلاک شده است، ارواح میگویند به پستی و خاری گرایید، به پستی و خاری گرایید. چون اگر از اهل بهشت بود مسلماً با آنها بود، و چون در میان آنها نیامده معلوم می شود در جهنم رفته است. و نیز در کافی با سند متصل خود از ابو بصیر از حضرت صادق علیه السلام روایت می کند که سألت ابا عبدالله علیه السلام عن ارواح المؤمنین فقال فی حجرات فی الجنه یأکلون من طعامها و یشربون من شرابها و یقولون ربنا اقم الساعة لنا و انجز لنا ما وعدتنا و الحق آخرنا به اولنا. می گوید درباره ارواح مؤمنان از آن حضرت سؤال کردم، فرمودند در حجره هایی در بهشت سکونت دارند، از غذای بهشتی می خورند و از آشامیدنی های آن می آشامند و می گویند بار پروردگار ما، ساعت قیامت را برای ما بپا دار و برانچه به ما وعده فرمودی وفا کن و آخرین فرد ما را به اولین فرد ما ملحق گردان. و نظیر این روایت را به اضافه کیفیت ارواح کافران که در حجرهایی از آتش سکنا دارند و از خوراکی ها و آشامیدنی های اهل آتش می خورند، برقی در محاسن با سند متصل خود از حضرت صادق علیه السلام آورده است. البته اخبار وارده در این باب که صورت مؤمن در برزخ به صورت انسان است بسیار است و ما این چند روایت را از باب نمونه ذکر کردیم. همچنین ارواح مؤمنین اهل خود را دیدار و ملاقات می کنند. روح مؤمن با همان صورتی که متصور است به دنیا نزول نموده و اقوام و ارهام و اهل بیت و افرادی را که با آنها علاقمند است ملاقات می کند و از حالات و سرگذشت آنها اطلاع می یابد. در کتاب کافی با سند خود از حفص بن البختری روایت می کند که حضرت صادق علیه السلام فرمودند ان المؤمن لیزور اهله فیرا ما یحب و یستر عنه ما یکره و ان الکافر لیزور اهله فیرا ما یکره و یستر عنه ما یحب قال و منهم من یزور کل جمعه و منهم من یزور علی قدر عمله. مؤمن اهل خود را میبیند و آنچرا که موجب محبت اوست میبیند، لیکن چیزهایی که موجب کراهت او میگردد از نظر او پوشیده میشود و کافر نیز اهل خود را میبیند و آنچه موجب ناراحتی و کراهت اوست مشاهده میکند، ولیکن چیزهایی که موجب محبت اوست از نظر او پوشیده میگردد. حضرت فرمودند بعضی از مؤمنان در هر هفته یک بار در روز جمعه به زیارت و ملاقات اهل خود می رسند و بعضی دیگر بر حسب مقدار عمل خود می توانند آنان را ملاقات و زیارت کنند. و در کافی با سند خود از ابو بصیر روایت کرده که حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند ما من مؤمن ولا کافر الا وهو یأتی اهله عند زوال الشمس فاذا رأى اهله یعملون بالصالحات حمد الله على ذلك واذا رأى الكافر اهله یعملون بالصالحات کانت علیه حسره. هیچ روح مؤمن و کافری نیست مگر آن که در حین زوال شمس به دیدار اهل خود می رود و اگر دید که اهلش به اعمال نیکو اشتغال دارند سپاس و حمد خدای را بر این نعمت به جای می آورد و چون کافر ببیند که اهل او بر اعمال نیک مشغولند برای او موجب حسرت و ندامت خواهد شد. و در کافی با سند خود از اسحاق بن عمار از حضرت ابوالحسن موسی بن جعفر علیهم السلام روایت می کند که سألته عن المیت یزور اهله قال نعم فقلت فی کم یزور قال فی الجمعه و فی الشهر و فی السنه على قدر منزلته. اسحاق بن عمار می گوید از حضرت ابوالحسن الاول راجع به ارواح درگذشتگان پرسش کردم که آیا آنها اهل خود را ملاقات و دیدار می کنند؟ حضرت فرمودند بلی. گفتم در چه مقدار از زمان دیدار می کنند؟ حضرت فرمود در هر جمعه و در هر ماه و در هر سال یک بار بر حسب منزلت و مکانت مؤمن. فقلت فی ای صورت یأتیهم قال فی صورت طائر لطیف یسقط علی جدرهم و یشرف علیهم فان رآهم بخیر فرح فان رآهم بشر و حاجت حزن و اغتم. گفتم در چه صورتی آنها برای دیدار اهل خود می روند؟ حضرت فرمود در صورت پرنده لطیفی که خود را به روی دیوارها می اندازد، بر دیوارهای آنها فرود می آید و بر آنها اشراف می یابد. پس اگر آنها را در خیر و خوبی مشاهده کند خوشحال می شود و اگر آنها را در بدی و حاجتمندی بنگرد اندوهگین و غمناک می گردد. و در کافی با سند خود از عبدالرحیم قصیر روایت می کند قال قلت له المؤمن یزور اهله فقال نعم یستأذن ربه فیأذن له فیبعث معه ملکین فیأتیهم فی بعض صور الطیر یقع فی داره ینظر الیهم و یسمع کلامهم. به آن حضرت عرض کردم آیا مؤمن اهل خود را دیدار و زیارت می کند؟ فرمود بلی، از پروردگارش اذن می طلبد و او به آن مؤمن اذن می دهد و دو فرشته نیز همراه او گسیل می نماید. آن مؤمن به صورت بعضی از پرندگان به سراغ اهل خود آمده و در خانه اش قرار می گیرد، به طوری که نظر به اهلش می کند و کلام آنها را می شنود. البته در اینجا که حضرت می فرماید به صورت پرنده و طیر بر دیوارها می نشیند، منظور این نیست که واقعاً روح مؤمن تعلق به صورت مرغی و حیوانی می گیرد و انسان ممکن است بعضی از اوقات مرغی را که بر روی دیوار خانه می بیند واقعاً روح مرده او باشد، بلکه حضرت تمثیل می کنند بدین طریق که همانطور که مرغ‌ها بر روی دیوارهای شما خود را می اندازند و به آسانی رفت و آمد می کنند، همینطور هم روح مؤمن می آید و سرکشی می کند و از اهل خود و احوالات آنها اطلاع پیدا می کند. در جامع الاخبار وارد است که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فوالذی نفس محمد بیده لو يرون مكانه ويسمعون كلامه لزهلوا عن ميتهم ولبكوا على نفوسهم حتى اذا همل الميت على نعشه رفرف روحه فوق النعش وهو ينادي يا اهلي ويا ولدي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي فجمعت المال من حله و غیر هله ثم خلفته لغیری فالمهنع له و تبعته علی فاحذروا مثل ما حل بی. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود سوگند به آن که جان محمد در دست قدرت اوست، اگر باز ماندگان مرده موقعیت و محل مرده را می دیدند و سخن او را می شنیدند، هر آینه از مرده خود غافل می شدند و او را فراموش می کردند و بر نفسهای خود می گریستند. تا جایی که چون مرده را بر روی تابوت حمل می کنند، روحش بر فراز تابوت گرداگرد آن به پرواز و گردش در می آید و پیوسته ندا در می دهد ای اهل من، ای فرزندان من، دنیا با شما بازی نکند همان قسمی که با من بازی کرد. مال دنیا را از طریق حلال و غیر حلال جمع آوری کردم و سپس همه را برای غیر خود گذاردم. پس عیش و راحتی و گوارایی آن مال برای دیگران است و عواقب حساب و تبعات آن برای من. پس بترسید و حذر کنید از مثل آنچه بر من وارد شده است. آنقدر ارتباط ارواح آن دنیا با این دنیا قوی است که چنانچه عمل خیری در اینجا انجام گیرد به ارواح متصله و مرتبطه آن عالم سرایت می کند. در اعمالی صدوق با سند متصل خود از حضرت صادق علیه السلام روایت می کند که فرمودند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند حضرت عیسی ابن مریم علیه السلام از کنار قبری عبور کردند، دیدند که صاحب آن قبر را عذاب می کنند و سپس در سال آینده از کنار آن قبر عبور نمودند، دیدند که صاحب آن قبر را عذاب نمی کنند. گفت بار پروردگارا، من در سال قبل از اینجا عبور کردم، دیدم صاحبش معذب است و در این سال عبور کردم، دیدم عذاب از او برداشته شده است. خداوند عز و جل وحی فرستاد به سوی حضرت عیسی ای روح الله، از این مرد یک فرزندی به مقام بلوغ رسیده آن فرزند صالح و نیکو کردار است. راهی را برای مردم استوار و هموار نمود و یتیمی را مسکن و مأوا داد. پس من به برکت عمل فرزندش از گناه او درگذشتم. و بر همین اساس است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث متفق علیه بین شیعه و عامه فرماید: من سن سنتا حسنتا فله اجر من عمل بها و من سن سنتا سیئتا فله وزر من عمل بها. کسی که سنت نیکویی در بین مردم بگذارد برای اوست ثواب تمام افرادی که به آن سنت عمل کرده اند و کسی که سنت ناپسندی در بین مردم بگذارد برای اوست گناه تمام افرادی که به آن سنت عمل کرده اند. باری اخبار وارده در اینکه صورت مؤمن در برزخ به صورت انسان است بسیار است و همچنین روایاتی که دلالت دارد بر آن که مؤمنین و احیاناً کافرین نیز اهل خود را زیارت می کنند. اما آیا زنده ها هم به زیارت مردگان می روند؟ آری، در اعمالی شیخ طوسی با سند متصل خود روایت می کند از عبدالله ابن سلیمان از حضرت امام محمد باقر علیه السلام قال: سألته عن زيارة القبور قال إذا كان يوم الجمعة فزرهم فإنه من كان منهم في زيغ وسع عليه ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس يعلمون بمن أتاهم في كل يوم فإذا طلعت الشمس كانوا صدى. میگوید از حضرت باقر علیه السلام درباره زیارت اهل قبور پرسش کردم. فرمود: چون روز جمعه باشد آنان را زیارت کن. چون هر کس از آنان در ضیق و تنگی باشد در بین طلوع صبح صادق و طلوع آفتاب گشایش می‌یابد. ولذا در این موقع در هر روز از کسی که به زیارت او رفته باشد علم و اطلاع پیدا می کند، ولیکن چون آفتاب طلوع کند آنها یله و رها می شوند و دیگر قادر بر جهتگیری در امور دنیا و زیارت اهل خود نیستند. قلت: فیعلمون بمن اتاهم فیفرحون به؟ قال: نعم و یستوحشون له اذا انصرف عنهم. عرض کردم: آیا آنها از افرادی که به زیارت قبور آنها می روند علم پیدا می کنند و خوشحال می شوند؟ فرمود: آری، و نیز از بازگشت زائرین از قبور به محلهای خود وحشت می کنند. زیارت اهل قبور بسیار فائده دارد، بالاخص زیارت قبور علما و شهدا و مقربان درگاه خدا. زیارت قبور ائمه علیهم السلام حکم دخول در آب کر دارد که زائر را پاک و از هر آلودگی منزه می سازد. چون نتیجه زیارت ارتباط با روح متوفاست و زیارت کننده از آن روح مدد می گیرد. بنابراین هرچه روح متوفا پاک تر و عالی تر باشد زائر بهره بیشتر و وافرتری خواهد برد. روح متوفا به قبر خود ارتباط بیشتری دارد و لذا زیارت ارواح در سر قبورشان اثر بیشتری دارد و لذا مؤمن زائر به واسطه دریچه قبر خود را به روح آن معصوم و مقرب درگاه خدا مرتبط نموده و بدین وسیله با تمام فسحت عالم معنا و ارواح ارتباط پیدا می کند و بهره می گیرد. مشهور است که در سر قبر علما حاجت بیشتر برآورده است و اصولاً در جاهایی که مردمان بزرگ و اولیاء خدا دفن شده اند نورانیت و وحدت بیشتر است و محسوس است که آن بقاع و اماکن روشنی و سعه خاصی دارد و گرفتگی و تاریکی ندارد. به خلاف قبور کفار که تاریک است و خسته کننده و موجب قبض و تنگی می گردد. مرحوم آیت الحق عارف بالله حاج شیخ محمد جواد انصاری همدانی رضوان الله تعالی علیه می فرمودند: من در سابق الایام به زیارت قبر غیر معصوم و امام نمی رفتم، چون تصور می کردم که فقط از قبور ائمه علیهم السلام که به مقام طهارت مطلق رسیده اند بست و گشایش حاصل می شود، ولی از قبور غیر آنها اثری مترتب نیست. تا در سفر اولی که به عتبات عالیات با جمعی از تلامذه روحانی خود به جهت زیارت مشرف شدیم، یک روز در ایام اقامت در کاظمین علیهم السلام برای تماشای بنای مدائن و ایوان شکسته کسرا که حقاً موجب عبرت بود، از بغداد به صوب مدائن رهسپار شدیم و پس از تماشای مدائن و به جای آوردن دو رکعت نماز در آن ایوان که مستحب است، به سمت قبر سلمان و حذیفه که در قرب آن ایوان قرار دارد براه افتادیم و ما در کنار قبر سلمان نه به جهت زیارت بلکه به جهت رفع خستگی و استراحت با جمیع احباب و دوستان نشسته بودیم که ناگهان سلمان از ما پذیرایی نمود و خود را به صورت واقعیه خود نشان داد و به حقیقت خود تجلی نمود. چنان روح او لطیف و صاف و بدون ذره‌ای از کدورت و چنان واسع و زلال بود که ما را در یک عالم از لطف و محبت و سعه و صفا فرو برد و چنان در فضای وسیع و لطیف و بدون گره از عالم معنا ما را داخل کرد که حقاً مانند فضای بهشت پر لطف و صفا و چون ضمیر منیر عارف بالله مانند آب صافی زلال و مانند هوا لطیف بود. من از اینکه به جهت زیارت در کنار قبر او نیامده بودیم شرمنده شدم و سپس به زیارت پرداختیم و از آن پس نیز به زیارت قبور غیر ائمه طاهرین علیهم السلام هم از علماء بالله و مقربان و اولیاء خدا می روم و مدد می گیرم و به زیارت قبور مؤمنین در قبرستان می روم و به شاگردان خود توصیه نمودم که از این فیض الهی محروم نمانند. در مستدرک الوسائل از سید علی ابن طاووس در مصباح الزائر نقل کرده است که چون قصد زیارت قبور مؤمنان را داری، سزاوار است که در روز پنج شنبه باشد و اگر نه در هر وقتی که بخواهی مطلوب و مرغوب است. و طریق زیارت این است که رو به قبله بنمایی و دست خود را بر قبر گذاری و بگویی اللهم ارحم غربته و سل وحدته و آنس وحشته و آمن روعته و اسکن الیه من رحمتک رحمتن یستغنی بها عن رحمت من سواک و الحقه بمن کان یتولاه ثم اقرأ انا انزلناه فی لیلت القدر سبع مرات. بار پروردگارا بر قربت او ترحم نما و تنهایی او را به مقام جمع خودت ارتباط بده و موجبات انس را بر وحشت او قرار بده و ترس او را تبدیل به ایمنی بگردان و از رحمت خود برای او رحمتی فرست که از رحمت غیر تو بی نیاز گردد و او را به کسی که او را دوست دارد و در تحت ولایت اوست ملحق گردان. و سپس سوره مبارکه قدر را هفت بار بخوان. و نیز گوید راجع به زیارت مؤمنین روایت دیگری از محمد ابن مسلم وارد شده است که می گوید به حضرت صادق علیه السلام عرض کردم آیا ما مردگان را زیارت بنماییم؟ حضرت فرمود آری، عرض کردم آیا آنها از رفتن ما به قبرهایشان مطلع می شوند؟ فرمود سوگند به خدا آری. از آمدن شما بر سر قبرهایشان خبردار می شوند و خوشحال می گردند و با شما انس می گیرند. عرض کردم در وقتی که ما به سر قبورشان رفتیم چه بگوییم؟ حضرت فرمود بگو اللهم جاف الارض عن جنوبهم و ساعد الیک ارواحهم و لقهم منک رضوانا و اسکن الیهم من رحمتک ما تصل به وحدتهم و تؤنس وحشتهم انک علی کل شیء قدیر. بار پروردگارا زمین را از اطراف پهلوهای آنان بگستران و ارواح آنان را به سوی خود بالا بر و مقام رضوان و خوشنودی خود را بدانها برسان و از رحمت خود رحمتی را در آستانه آنها فرود آور که با آن تنهاییشان تبدیل به جمعیت گردد و وحشت آنها تبدیل به انس شود، به درستی که تو بر هر کاری توانایی. و چون در بین قبرها هستی 11 مرتبه سوره قل هو الله احد را قرائت کن و ثوابش را به روح آنان هدیه کن. روایت شده است که کسی که این عمل را به جای آورد خداوند به عدد مردگان به او ثواب و پاداش دهد. و بقیه اخباری که در این باب وارد است در کتاب طهارت در ابواب دفن گذشت. اقول و روایت اول را که سید در مصباح الزائر آورده است در وسائل الشیعه جلد 2 صفحه 414 کتاب المزار از شیخ طوسی با اسناد خود از حسن ابن محبوب از عمرو ابن ابی مقدام از پدرش روایت می کند که گفت من بر حضرت امام محمد باقر علیه السلام در بقیع مرور کردم و سپس با یکدیگر به قبر مردی از شیعیان که از اهل کوفه بود گذشتیم. حضرت کنار قبرش ایستاد و گفت اللهم ارحم غربته تا آخر این دعا را. و نیز در وسائل الشیعه جلد 1 صفحه 167 و 168 در کتاب طهارت در ابواب زیارت اهل قبور و خواندن دعاهای وارد شده روایات بسیاری را به همین مضامین ذکر فرموده است. و در صفحه 168 از همین جلد از محمد ابن یعقوب از علی ابن ابراهیم از پدرش از عبدالله ابن مغیره از عبدالله ابن سنان روایت می کند که قلت لأبي عبد الله عليه السلام كيف التسليم على أهل القبور؟ فقال نعم تقول السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين أنتم لنا فرط ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. به حضرت صادق عليه السلام عرض کردم سلام کردن بر أهل قبور چگونه است؟ فرمود آری، میگویی سلام بر اهل این خانه ها از مؤمنین و مسلمین. شما زودتر از ما جلودار بوده و به پیش رفته اید و ما نیز انشاءالله به شما ملحق خواهیم شد. و نیز چند روایت دیگر را قریب همین مضمون آورده است. باری، آثار نورانیت روح مؤمن در قبرش نیز ظاهر است و آثار ظلمت روح کافر در قبرش نیز مشهود است. در روایات عدیده وارد است که ارواح مؤمنین در وادی السلام جمع می شوند. وادی السلام که وادی امن و امنیت و سلامت است. و سلام علیکم تبتم فدخلوها خالدین. ندای فرشتگان است به مؤمنان که سلام خدا بر شما باد، پاک و پاکیزه شدید و اینک در بهشت‌های جاودان وارد شوید. و ظهور آن وادی در این دنیا سرزمینی است در نجف اشرف که وادی ولایت است در زهر کوفه، یعنی در پشت کوفه، چون در سابق الایام قبل از دفن جسد مطهر حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام در نجف اشرف، نجف شهری نبوده است بلکه بیابانی بوده یک فرسنگ از کوفه دورتر، ولذا نجف را زهر کوفه گویند. در کافی با سند خود روایت می کند از احمد ابن عمر مرفوعاً از حضرت صادق علیه السلام قال قلت له ان اخی ببغداد و اخاف ان یموت بها. می گوید خدمت آن حضرت عرض کردم برادر من در بغداد است و نگرانم که در همانجا بمیرد. فقال ما تبالی حیث ما مات، اما انه لا یبقى مؤمن فی شرق الارض و غربها الا حشر الله روحه الى واد السلام. فرمود باک نداشته باش، هر جا که خواهد بمیرد، چون هیچ مؤمن در شرق زمین و یا در غرب زمین باقی نمی ماند مگر آن که خداوند روح او را در وادی السلام با ارواح مؤمنین دیگر قرار می دهد. قلت له و این واد السلام؟ عرض کردم وادی السلام کجاست؟ قال زهر الکوفه، اما انی کانی بهم حلق حلق قعود یتحدثون. فرمود در پشت کوفه و آگاه باش، مثل این که من منظره اجتماع ارواح را می بینم که حلقه حلقه نشسته اند و با یکدیگر گفتگو دارند. و نیز در کافی با سند خود از عباده اسدی از حبه اورنی روایت می کند که می گوید من با امیرالمؤمنین علیه السلام به سوی زهر کوفه از کوفه خارج شدیم. حضرت در وادی السلام توقف کرد و گویا مثل این که با اقوامی تخاطب و گفتگو داشت. من به متابعت از قیام او ایستادم تا خسته شدم و سپس نشستم به قدری که ملول شدم و پس از آن ایستادم به قدری که همانند مرتبه اول خسته شدم و سپس باز نشستم به قدری که ملول شدم و سپس ایستادم و ردای خود را جمع کردم و عرض کردم ای امیر مؤمنان، من از طول این قیام بر شما شفقت آوردم، آخر یک ساعتی استراحت نمایید. و سپس ردا را به روی زمین گستردم تا آن حضرت به روی آن بنشیند. حضرت فرمود ای حبه، این قیام و وقوف نبود مگر تکلم با مؤمنی و یا معانست با او. عرض کردم ای امیر مؤمنان، آیا مردگان هم تکلم و معانست دارند؟ فرمود بلی، اگر پرده از جلوی دیدگان تو برداشته شود، آنها را می‌بینی که حلقه حلقه نشسته و با امامه خود یا چیز دیگری پشت و ساقه های پای خود را به هم بسته و بدین طریق نشسته و گفتگو دارند. عرض کردم آیا آنها اجسامی هستند یا ارواحی؟ حضرت فرمود بلکه ارواح هستند و هیچ مؤمن در زمینی از زمینهای دنیا نمی میرد مگر آن که به روح او گفته می شود که به وادی السلام ملحق شود و وادی السلام بقعی از بهشت عدن است. در کتاب المحتضر شیخ حسن ابن سلیمان که از معارف شاگردان شهید اول است، از فضل ابن شازان در کتاب قائم علیه السلام، از ابن طریف، از ابن نباته در حدیث طولانی روایت کرده است که امیرالمؤمنین علیه السلام از کوفه خارج شد و همینطور می رفت تا به قریین رسید. قریین دو ستونی بود خارج کوفه در یک فرسنگی آن و مردمی که از خارج به کوفه می آمدند از آن به عنوان علامت استفاده می کردند و بدین جهت نجف را ارض الغری و یا ارض القریین می گویند، یعنی دشتی که پهلوی این دو ستون واقع است. و از آنجا نیز گذشت و ما به دنبال او رفتیم تا به او رسیدیم و دیدیم که به پشت بر روی زمین دراز کشیده و جسد مبارکش به زمین بود و هیچ زیراندازی نداشت. قنبر عرض کرد: ای امیر المؤمنین، اجازه می دهی من لباسم را برای شما در روی زمین پهن کنم؟ فرمود: نه. آیا اینجا مگر غیر از خاک و تربت مؤمن یا مزاحمت با مؤمن در نشیمنگاه اوست؟ اسبغ می گوید: ای امیر المؤمنین، خاک مؤمن را می دانیم و می شناسیم که در اینجا بوده و یا آن که بعدن خواهد بود، لیکن معنای مزاحمت با مؤمن در نشیمنگاهش را نفهمیدیم. حضرت فرمود: ای فرزند نباته، اگر پرده از برابر چشمهای شما کنار برود، می بینید ارواح مؤمنین را در این زهر، یعنی در زهر کوفه که وادی السلام است، که حلقه وار به گرد خود نشسته و با یکدیگر به سخن و گفت و شنید مشغولند. در این زهر روح هر مؤمن و در وادی برهوت روح هر کافری است. مؤمنین که در وادی السلام هستند در التزاز و مسرت به سر میبرند و از جام و کأس محبت و ولایت سرمست و سرشار در عشق و بهجت و سرورند، ولذا مرور زمان برزخی را تا قیام قیامت حس نمی کنند. ولی کفار که دستشان از علم و معرفت کوتاه و جانشان از جام سرشار آب زلال ولایت سیراب نگشته است، در خشکزار برهوت یمن اجتماع دارند. ذره ذره کاندر این ارض و سماست، جنس خود را همچو کاه و کهرباست. ناریان مر ناریان را جاذبند، نوریان مر نوریان را طالبند. طی زمان اگر امر نسبی باشد، این مسئله را خوب می رساند که چقدر گذشت زمان برای اهل برهوت سخت و پرماجرا و دراز و کوبنده است که تو گویی هر لحظه از آن سال هاست. و برای اهل وادی السلام که وادی ایمن است، چقدر راحت و زود گذر و لطیف، تو گویی که سالی از آن در یک لحظه طی می شود. آری، در مجالس انس و خلوت با محبوب گذشت زمان محسوس نیست و در آن مقام وحدت که ارواح از زنگار کسرات و تعلقات پاک شده و در مقام صفا و مودت و معانست در هم و با هم آمیخته شده و چون شیر و شکر و شهد و انگبین در هم فرو رفته اند، گذشت زمان که از آثار ماده است و ادراک طی تدریج آن در آنجا راه ندارد و شاید معنای طی زمان برای اولیاء خدا نیز همین باشد. و به عکس در زندانهای فراق و جدایی از محبوب و تعلقات هر لحظه سالی می گذرد و توقل به کسرات و توهم این تعلقات زمان را در قوای متخیله طولانی نموده و هر ساعت آن را چون شب یلدا دراز و پیوسته شخص منتظر را چشم براه طلوع سپیده صبح امید و وصل و خلوت و انس می دارد. من پیر سال و ماه نیم، یار بی وفاست، بر من چو عمر می گذرد پیر از آن شدم. البته افرادی که به مقام قرب حضرت احدیت عز و جل رسیده و چشم بصیرت آنان باز شده باشد، همانطور که اموات به صورتهایی مجسم می شوند و زندگان را می بینند، آنها هم می توانند مردگان را ببینند و با آنها تکلم کنند. محمد ابن حسن صفار در کتاب بصائر با اسناد متصل خود روایت می کند از حضرت ابا ابراهیم موسی بن جعفر علیه السلام که فرمود: من با پدرم از مدینه برای سرکشی به بعضی از اموالش خارج شدیم. چون در صحرا وارد شدیم، یک پیرمردی که موهای سر و صورت او سفید بود بر پدرم روی آورد و بر او سلام کرد. پدرم پیاده شد و به نزد او رفت و می شنیدم که به او می گفت فدایت شوم. و سپس نشستیم و آنها در مدتی طولانی از هم پرسش هایی نمودند. و پس از آن پیرمرد برخاست و رفت و با پدرم وداع و خداحافظی نمود. پدرم ایستاد و پیوسته به پشت سر او نظاره می نمود تا از نظر پنهان شد. من عرض کردم پدر جان، این پیرمرد که بود که من شنیدم که چنان با او سخن می گفتی که با هیچ کس چنین سخن نگفته ای؟ فرمود آن پدرم بود. و نیز در همین کتاب بصائر الدرجات با اسناد متصل خود روایت می کند از ابراهیم ابن ابی البلاد که گفت من به حضرت امام رضا علیه السلام عرض کردم که عبدالکریم ابن حسان برای من نقل کرد از عبیدت ابن عبدالله ابن بشیر خسعمی از پدر شما که او گفت من در ردیف پدرم در وقتی که سوار شده و عازم عریض بود نشسته بودم و به راه افتاده بودیم. عریض بر وزن زبیر یکی از نواحی و محال اطراف مدینه منوره است. پیرمردی با محاسن و موی سر سپید که در حال راه رفتن بود به پدرم روی آورد. پدرم پیاده شد و پیشانی او را بوسید. ابراهیم می گوید و من چنین می دانم که دست او را بوسیده است. و سپس پیوسته به او می گفت فدایت شوم. و آن پیر مرد به پدرم سفارش هایی می نمود. می گوید و پدرم برخاست و شیخ به راه افتاد و آنقدر رفت که از نظر پنهان شد و سپس پدرم سوار شد و ما به راه افتادیم. من به پدرم گفتم این مرد که بود که با او چنین رفتار کردی که با احدی غیر از او رفتار ننموده ای؟ گفت ای فرزندم این مرد پدرم بود. خلاصه انسان باید کاری کند که در برزخ گرفتار نباشد و خدای ناکرده به واسطه جهود و انکار اگر ایمان از او سلب گردد به وادی برهوت گرفتار می گردد. بلکه مؤمن باید به واسطه اعمال صالحه پیوسته طریق قرب را بپوید تا روحش پس از مرگ در وادی السلام آرام و ایمن باشد و در روز قیامت با شفاعت محمد و اهل بیتش علیهم السلام به بهشت برین رفته و در آنجا مخلد بماند. چون شفاعت در برزخ نیست و اگر مؤمن نیز کردارش ناپسند باشد در برزخ گوشمالی خواهد شد. در کافی با سند متصل خود از عمرو بن یزید روایت می کند که می گوید قلت لأبی عبدالله علیه السلام انی سمعتک و انت تقول کل شیعتنا فی الجنت علی ما کان فیهم. عمرو بن یزید می گوید به حضرت امام جعفر صادق علیه السلام عرض کردم من شنیدم که شما می گفتید تمام شیعیان ما با هر کرداری که دارند در بهشت هستند. قال صدقتک کلهم والله فی الجنه. حضرت فرمود این قول تو را تصدیق می کنم. سوگند به خدا که همه در بهشتند. قال قلت و جعلت فداک ان الذنوب کثیره کبار. عرض کردم فدایت شوم گناهان بسیار و بزرگ است. فقال اما فی القیامه فکلکم فی الجنه بشفاعت النبی المطاع او وصی النبی ولکنی والله اتخوف علیکم فی البرزخ. حضرت فرمود اما در قیامت پس همه شما در بهشتید به واسطه شفاعت پیامبر مطاع یا به شفاعت وصی آن پیامبر، ولیکن من از برزخ شما نگرانم و در حراس می باشم. قلت و مل برزخ؟ قال القبر منذ حین موته الى یوم القیامه. عرض کردم برزخ چیست؟ فرمود برزخ عبارت است از عالم قبر از وقتی که انسان می میرد تا زمانی که قیامت برپا می شود. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا. روزی می رسد که هر نفس آنچرا که از اعمال خیر انجام داده حاضر خواهد یافت و آنچرا که از اعمال زشت انجام داده دوست دارد که بین آنها و بین او فاصله دوری باشد. انسان که از دنیا می رود پرونده عملش بسته می شود، مگر افرادی که بعد از خود به واسطه صدقه جاریه مانند وقف امور خیریه و اثر علمی و دینی که مردم از آن بهره‌مند شوند و فرزند صالح که باقیات صالحات او باشد از خود یادگاری بگذارند. نفس موجودیت انسان که نتیجه مجموع اعمال صالحه یا قبیحه اوست با انسان باقی است و انسان با یار و قرین شدن با او یا خرسند است یا معذب. اگر نفس موجودیت خوب باشد پیوسته انسان از او التزاز می برد و اگر از یاد خدا اعراض کند خداوند موجودیت او را به صورت شیطانی بر او می گمارد تا یار و قرین او باشد. در کافی با سند متصل خود ضمن روایتی درباره برزخ و سؤال دو فرشته منکر و نکیر از بشیر دهان از حضرت صادق علیه السلام روایت می کند که چون مؤمن از سؤال آنها راجع به توحید پاسخ می گوید، آنها در مقام پرسش از رسول خدا سؤال می کنند ما تقول فی هذا الرجل الذی خرج بین زهرانیکم فیقول اعن محمد رسول الله صلی الله علیه و آله تسألانی؟ چه میگویی درباره این مردی که از میان شما برخاست؟ مؤمن میگوید آیا از محمد رسول خدا صلی الله علیه و آله از من پرسش میکنید؟ فیقولان له تشهد انه رسول الله فیقول اشهد انه رسول الله. آن دو فرشته میگویند آیا تو گواهی میدهی که او رسول خدا بوده است؟ مؤمن میگوید گواهی میدهم که او رسول از جانب خدا بوده است. فیقولان له نم نومتا لا حلم فیها و یفسح له فی قبره تسعت و ازرع و یفته له باب الى الجنه و یرا مقعده فیها. آن دو فرشته میگویند بخواب خواب خوش و راحت، خوابی که در آن اضطراب فکری و رؤیای خسته کننده نباشد و قبر او را به قدر 9 ذراع می گشایند و دری از آن قبر به بهشت باز می کنند به طوری که محل و منزل خود را در بهشت می بیند. و اذا کان الرجل کافرن دخل علی و اقیم الشیطان بین یدی عیناه من نحاس فیقولان له من ربک و ما دینک و ما تقول فی هذا الرجل الذی قد خرج من بین زهرانیکم. و اما اگر آن شخص متوفا کافر بوده باشد آن دو فرشته بر او وارد می شوند و شیطان در مقابل او قیام دارد، چشمهای شیطان مانند مس می باشد. آن دو فرشته می گویند پروردگارت کیست؟ دینت چیست؟ و درباره این مردی که در بین شما ظهور نموده عقیدت چیست؟ فیقول لا ادری فیخلیان بینه و بین الشیطان فیسلط علیه فی قبره 99 تنینا لو ان تنینا واحدا منها نفخ فی الارض ما انبتت شجرا ابدا و یفته له باب الى النار و یرا مقعده فیها. کافر میگوید نمیدانم، در این حال بین او و بین آن شیطان را یله و رها میکنند، پس شیطان در قبر او 99 مار گزنده بر او مسلط می نماید. از آن مارهایی که اگر یکی از آنها به روی زمین بدمد، دیگر ابدا درختی روییده نخواهد شد و دری از قبرش به سوی جهنم گشوده می شود، به طوری که محل و مأوای خود را در آتش می بیند. و من یعش عن ذکر الرحمن نغیز له شیطانا فهو له قرین و انهم لیسدونهم عن السبیل و یحسبون انهم مهتدون حتی اذا جاءنا قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین. و کسی که از یاد خداوند رحمان اعراض کند، ما می گماریم بر او شیطانی را که پیوسته با او قرین و ملازم است و آن شیاطین پیوسته آنان را از راه خدا باز می دارند و آنان چنین گمان می کنند که راه یافتگانند. تا زمانی که بر ما وارد شود می گوید ای کاش فاصله بین من و تو که شیطان قرین من هستی به اندازه فاصله مغرب از مشرق بود، پس چه بد قرینی هستی. این شیطان در حقیقت ظهور و بروز نفس اماره و موجودیت اوست که در دنیا به واسطه پرده ها و حجاب ها دیده نمی شد و اینک که در برزخ حجب کنار رفته است مشاهده می شود و انسان آرزوی دوری از او را می کند. و اگر مؤمن باشد و عملش زیبا باشد، آن قرین و ملازم به صورت انسان نیکو و خوشبو و خوشلباس در برابر انسان جلوه می کند. شیطان مانند ملک موجودی مستقل از بشر و غیر بشر است و مراد ما از این کلام نفی شیطان و تأویل آن به نفس اماره نیست، بلکه مراد این است که نفس اماره موجب اطاعت انسان از شیطان و پذیرفتن تسویلات اوست. قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. فلاح و رستگاری از آن کسی است که نفس خود را رشد و نمو دهد و خیبت و پشیمانی از آن کسی است که با نفس خود دسیسه و خودعبازی کند. از اول نهج البلاغه تا به آخر، امیرالمؤمنین علیه السلام انسان را راجع به مرگ و عواقب آن هشدار می‌دهد و راجع به توحید و معاد و تقوا توصیه می‌کند. خداوند به انسان دو رسول عنایت فرموده، یکی عقل که رسول باطن است و همیشه با انسان است و دیگر رسول ظاهر که پیامبر اوست و انسان را به دعوت رسول باطن وامی دارد و ترغیب می نماید. بنابراین اگر انسان راه حق را طی ننمود و سرپوش روی رسول باطن گذارد و رسول ظاهر را هم رد کرد، تقصیر خود اوست. ذالک بما قدمت ایدیکم و ان الله لیس بظلام للعبید. این نتایج عمل همان است که دست‌های شما پیش فرستاده است و خداوند نسبت به بندگان خود ستم نمی‌کند. انسان می‌گوید بار پروردگارا چرا جزای مرا این چنین مقرر داشتی؟ در پاسخ می‌گوید این اعمال خود شماست که قبلاً فرستاده اید و در دستگاه منظم و دقیق ما ثبت و ضبط شده. این واکنش و عکس العمل خود شماست. نفس عمل شماست که در این عالم بدین صورت در آمده است. نه آن که من ظلم نمودم و شما را به عقوبتی بیش از عمل شما مبتلا ساختم. نفس عمل شما در دنیا خراب بود، حالا آن خرابی ظهور کرده. و اعمال صالحه مؤمن در دنیا خوب بود، حالا آن خوبی ظهور نموده است. وقتی چیزی بسیار کوچک است، انسان با این چشم‌های عادی نمی‌تواند آن را ببیند. میکروب را با چشم غیر مسلح به سلاح میکروسکوپ نمی‌توان دید. ولی وقتی که در زیر ذره‌بین‌های قوی آن را 1000 برابر یا بیشتر بزرگ می‌نمایند، قابل رؤیت می‌شود. در این عالم ماده و طبع، اعمال انسان از نقطه نظر صحت و فساد، ریا و خودنمایی و خودآرایی و شخصیت طلبی و حب نفس یا برای تقرب به خدا و وصول به مقام لقاء و رضوان مختفی است. این جهات در شکم اعمال و در بطون اعمال است و مختفی است. ظاهر عمل بروز و ظهور دارد، ولی جان و روح آن پنهان است، چون لطیف و دقیق و ریز و ذره‌بینی است که از افکار عامه دور می باشد. در آن عالم باطن جلوه می کند، 1000 برابر می شود. آن وقت انسان از اعمال بدش می خواهد فرار کند و از آن مشمئز می گردد و از اعمال خوبش مسرور می شود. آنقدر مسرور و خوشحال می گردد که خودش تعجب می کند. اصولاً گمان نمی کند که صورت حقیقیه اعمال حسنه او اینقدر دلربا باشد. از اعمال خود که به صورتهای ملکوتی زیبا ظهور نموده اند سؤال می کند: تو کیستی؟ در پاسخ می گوید: من نمازی هستم که خوانده ای، من زکاتی هستم که ادا کرده ای، من حجی هستم که به جا آورده ای، من صدقی هستم که در خفا برای رضای خدا به فقیر داده ای، من آن اعانتی هستم که از زیر دست نموده ای، من آن ادبی هستم که نسبت به بزرگان انجام داده ای، من آن مقام عبودیتی هستم که برای خداوند نموده ای. در کتاب محاسن برقی با سند خود از ابوبصیر نقل می کند از یکی از صادقین علیهم السلام که چون بنده مؤمن بمیرد در قبر او با او 6 صورت داخل می شوند که یکی از آنها از همه سیمایش نیکوتر و هیئتش جمیلتر و بویش پاکیزتر و صورتش نظیفتر می باشد. یکی از آن صورتها در طرف راست او می ایستد و دیگری در طرف چپ و دیگری در مقابل او و دیگری پشت سر او و دیگری در نزد پای او و آن صورتی که از همه نیکوتر است در بالای سر او می ایستد. در این حال اگر از جانب راست مانعی برای او رسد، آن صورتی که در طرف راست است آن مانع را دفع می کند. و همینطور در هر یک از جهات ششگانه اگر مانعی برسد، آن صورتی که در آن جهت است دفع می نماید. آن صورتی که از همه نیکوتر است به آن صورتهای دیگر می گوید: کیستید شما؟ خدا شما را جزای خیر دهد از من. آن صورتی که در طرف راست است در پاسخ می گوید: من نماز هستم. و صورتی که در طرف چپ است می گوید: من زکات هستم. و صورتی که در مقابل و روبروی اوست می گوید: من روزه هستم. و صورتی که در پشت سر اوست می گوید: من حج و عمره هستم. و صورتی که در نزد دو پای اوست می گوید: من بر و نیکویی هستم که از طرف تو به برادرانت رسیده است. و سپس این صورتها به آن صورت نیکوتر می گویند: تو کیستی؟ تو که از همه ما صورتت زیباتر و بویت پاکیزتر و هیئت و شکلت جالبتر است. در پاسخ آنها می گوید: من ولایت آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین هستم. خدا کند که پیوسته انسان در تحت ولایت محمد و آل محمد باشد که هرچه هست در این ولایت است. ریسمان متصل بین انسان و خداست. اگر یک سر این ریسمان به دست انسان باشد، آنها انسان را از حزیز ناسوت و اسفل سافلین به اوج لاهوت می رسانند. وگرنه انسان در چاه طبع و نفس اماره گرفتار و شیاطین انسان را به ظلمات و بدبختی می کشانند و به هزاران گرفتاری که هر کدام از دیگری خرابتر و بدتر است می رسانند. در روایت وارد است که اسلام بر 5 پایه بنا شده است: نماز و روزه و زکات و حج و ولایت. ولم یناد به شیء کما نودی بالولایه، و هیچ چیز مانند ولایت دارای اهمیت نیست و برای ترغیب و تحریص به آن اعلام و اعلان نشده است. ولایت جان و روح اعمال است. اگر ولایت باشد اعمال مقبول، وگرنه مردود است، چون عمل بدون ولایت چون جسد مرده کالبدی بی جان بیش نیست. نماز و روزه و جهاد و زکات و حج و صدقات و امر به معروف و نهی از منکر با ولایت زنده و بدون آن مرده و متعفن است. مردم کوفه که امیر المؤمنین علیه السلام در خطبه های خود از دست آنان می نالند و خوارج نهروان همه دارای اعمال به ظاهر چشمگیر و زاهدانه و صالحه‌ای بودند، اهل تعبد و تهجد بودند، بعضی از آنان حافظ قرآن بودند و قرآن حمایل نموده و بدان تمسک می جستند، اما امام خود را نمی شناختند و در مقابل او به نبرد و قیام علیه او برخواستند. عمل به صورت صالح است، ولی در باطن طالح و خراب و آلوده و مرده افن. خوارج به اتهام کفر با امیر المؤمنین علیه السلام جنگ می کردند و او را به جرم کفر می خواستند بکشند. اینها افرادی هستند که ایمان از ظاهر آنان به قلب آنها رسوخ پیدا نکرده و این اعمال صالحه بر روانشان اثری نداشته و روحشان را زنده و بیدار ننموده است. اینان افرادی هستند که ربط پیدا نکرده اند و با عالم معنا جدا و متمایز زیست می کنند. اینان افرادی هستند که آن حضرت دربارهشان می فرماید: خدایا مرا از دست آنان راحت کن، آنان را نیز از دست من راحت کن. من از آنها خسته شده ام و آنها از من خسته شده اند. و سئمتهم و سئمونی. پس از آنکه از دست آنها به واسطه مخالفتشان ناله می کند، در خطبه می فرماید: و انی والله لأظن ان هؤلاء القوم سیدالون منکم باجتماعهم على باطلهم و تفرقکم عن حقکم و بمعصیتکم امامکم فی الحق و طاعتهم امامهم فی الباطل و به ادائهم الامانت الى صاحبهم و خیانتکم و به صلاحهم فی بلادهم و فسادکم. و سوگند به خداوند که من چنین گمان می کنم که این گروه طرفداران معاویه دولت و حکومت را به جای شما در دست گیرند، چون آنان با یکدیگر در باطلشان اجتماع و اتحاد دارند و شما از حقتان در تفرق و تشتت هستید و آنان از امامشان در باطل اطاعت دارند و شما از امامتان در حق مخالفت دارید و آنان نسبت به صاحب امور و رئیسشان که معاویه است اداء امانت می کنند و شما به صاحبتان خیانت می ورزید و آنان در شهرهای خودشان به صلاح و آبادی و آبادانی اقدام می کنند و شما در شهرهای خودتان به فساد و خرابی دست می آزید. فلو اتمنت احدکم على قعب لخشیت ان یذهب بعلاقته. اللهم انی قد مللتهم و ملونی وسئمتهم وسئموني، فأبدلني بهم خيرا منهم وأبدلهم بي شرا مني. اللهم مس قلوبهم كما يماس الملح في الماء. پس اگر من یکی از شما را بر قدحی بزرگ که در رکاب و ریسمانی بسته و محفوظ است مورد امانت خود قرار دهم، هر آینه بیم آن دارم که قدح و ریسمانش را در آورده و ببرد. بار پروردگارا، من از ایشان ملول شدم و ایشان از من ملول شدند، و من از ایشان خسته شدم و ایشان از من خسته شدند. خدایا، به جای آنان برای من بهتر از آنان را روزی فرما و به جای من بر آنان بدتر از مرا مقدر کن. خداوندا، دلهای آنان را مانند پاره نمکی که در آب ذوب می‌گردد ذوب فرما. کرارم و مرارن از شهادت خود به دست شقی‌ترین امت خبر می‌داد و انتظار آن روز را می‌کشید. در خرائج و جرائح راوندی است که در روایات متواتره وارد است که آن حضرت اخبار از شهادت خود می‌داد و اینکه از دنیا با شهادت ارتحال می‌یابد و می‌فرمود والله لیخذبها من فوقها یومی الی شیبته. سوگند به پروردگار که اینها را از بالایش به خون خضاب می کند و اشاره به محاسن سپید خود می نمود. و پس از آن می فرمود ما یحبس اشقاها ان یخذبها بدم. چه چیز شقی ترین امت را باز داشته است که این محاسن را به خون خضاب کند؟ و می فرمود اتاکم شهر رمضان و فیه تدور و ره السلطان، الا و انکم حاج العام صفا واحدا و آیت ذالک انی لست فیکم. ماه رمضان در رسید و در این ماه آسیای حکومت دور می زند و منقضی می گردد. آگاه باشید که در امسال همه شما در صف واحدی حج می کنید و علامت آن این است که من در میان شما نیستم. و کان یفتر فی هذا الشهر لیلة عند الحسن و لیلة عند الحسین و لیلة عند عبدالله ابن جعفر زوج زینب بنته لأجلها لا یزید علی ثلاث لقم، فقیل له فی ذلک فقال یأتینی امر الله و انا خمیس، انما هی لیلتون او لیلتان فأصیب من اللیل. و در این ماه رمضان یک شب در نزد امام حسن و یک شب در نزد امام حسین و یک شب در نزد عبدالله ابن جعفر شوهر دخترش زینب به جهت دخترش افطار می نمود و زیاده از سه لقمه بر نمی داشت. چون علتش را پرسش نمودند فرمود امر خدا می رسد و من باید گرسنه باشم. یکی دو شب دیگر بیشتر نمانده است و در سیاهی شب ضربت خورد همان شبی که وعده داده بود. و در مناقب ابن شهرآشوب گوید روی انه جرح عمرو بن عبد ود رأس علی علیه السلام یوم الخندق فجاء الی رسول الله صلی الله علیه و آله فشده و نفس فیه فبرأ و قال این اکون اذا خذبت هذه من هذه. روایت شده است که عمرو بن عبد ود در جنگ احزاب جراحتی بر سر امیرالمؤمنین علیه السلام وارد ساخته بود. آن حضرت نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمد و رسول خدا زخم را بست و در آن دمید و صحت یافت و فرمود کجا هستم من آن روزی که این محاسن از خون این سر خضاب شود؟ و در تذکرة الخواص گوید احمد ابن حنبل در فضائل گوید رسول خدا فرمود یا علی اتدری من اشغل اولین والآخرین قلت الله و رسوله اعلم قال من یخزب هازهی من هازه یعنی لحیته من هامته ای علی آیا می دانی شقی ترین اولین و آخرین کیست؟ گفتم خدا و رسول داناترند. فرمود کسی که این را از این خضاب کند، یعنی محاسنش را از خون سرش. قال الزهری و کان امیر المؤمنین علیه السلام یستبت القاتل فیقول متا یبعث اشقاها. زهری می گفت حال امیر المؤمنین علیه السلام چنین بود که قیام قاتل خود را برای شهادت کند و بطیع می یافت و می فرمود چه موقع شقی ترین امت قیام می کند برای شهادت من. و جماعتی از وافدین خوارج از اهل بصره به کوفه وارد شدند و در میان آنان مردی بود به نام جعد بن نعجه و رو به امیر المؤمنین کرده و گفت یا علی اتق الله فانک میت، ای علی تقوای خدا پیش دار تو خواهی مرد. حضرت فرمود بل انا مقتول بضربت علی هازا فتخزب هازه من هازه یعنی لحیته من رأسه عهد معهود و قضاء مقضی و قد خواب من افترا، بلکه من کشته می شوم به علت ضربتی که به اینجا یعنی به سر می خورد و لحیه من از خون آن خضاب می گردد. عهد معهود و قضاء حتمی پروردگار است و خیبت و پشیمانی از آن کسی است که افترا بندد. و از فضالت ابن ابی فضاله انصاری روایت است ابو فضاله پدر فضاله از اهل بدر بود و در رکاب امیر المؤمنین علیه السلام در صفین شهید شد. روایت است که امیر المؤمنین علیه السلام در کوفه مریض شد و من با پدرم به عیادت آن حضرت رفتیم. پدرم به آن حضرت گفت علت توقف شما در کوفه در بین اعراب جهینه چیست؟ به سوی مدینه ره سپار شو. اگر عجلت در رسد، اصحاب تو متصدی و مباشر تکفین و تقصیل تو می گردند و بر تو نماز می خوانند. حضرت فرمود، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با من عهد و میثاق بسته که از دنیا نروم مگر آن که اینجا از خون اینجا خضاب گردد، یعنی محاسنش از خون سرش. ابن سعد در طبقات از ابو الطفیل آورده است که علی علیه السلام مردم را برای بیعت فرا خواند. از جمله استقبال کنندگان ابن ملجم مرادی عبدالرحمن بود. امیرالمؤمنین دو بار او را رد نمود و سپس آمد. حضرت فرمود ما یحبس اشقاها لتخزبن او لتسبغن هازه من هازا یعنی لحیته من رأسه ثم تمثل بهازین البیتین اشتد حیازیمک للموت فان الموت آتیکا ولا تجزع من القتل اذا حل بوادیکا. چه چیز مانع شقی ترین امت شده است؟ قسم به خداوند که این از این خضاب خواهد شد یا رنگ خواهد شد، یعنی محاسنش از سرش. و سپس بدین دو بیت تمثل نمود کمربندهای خود را برای مرگ محکم کن در آن وقتی که مرگ در آستانه خانه تو فرود آید و از کشته شدن مهراس و جزع من ما در آن زمانی که در وادی تو حلول کند و وارد شود. و مؤلف گوید اصل این اشعار از احیط ابن جلاح است که پسر خود را تحریز می کرده است و امیر المؤمنین علیه السلام بدان تمثل جستند. و نیز در طبقات از محمد ابن عبیده آورده است که قال علی ما یحبس اشقاکم ان یجیع فیقتلنی اللهم قد سئمتهم و سئمونی فارحهم منی و ارحنی منهم. امیر المؤمنین علیه السلام فرمود علت تأخیر شقی ترین امت چیست که بیاید و مرا بکشد؟ بار پروردگارا من از آنها خسته شده ام و آنها نیز از من خسته شده اند. پس آنان را از دست من راحت کن و مرا هم از دست آنان راحت بنما. و نیز در طبقات از سلیمان ابن قاسم ثقفی روایت کرده است که گفت مادرم حدیث کرد از ام جعفر که یکی از کنیزان علی ابن ابی طالب علیه السلام بود که گفت انی لأسب علی یدیه الماء اذ رفع رأسه فأخذ بلحیته فرفعها الى انفه فقال واهن لک لتخزبن بدم قالت فأصیب یوم الجمعه. من بر روی دستهای امیر المؤمنین علیه السلام آب می ریختم که نایهان سر خود را بلند کرد و با دست خود محاسنش را گرفته و به طرف بینی خود بالا کشید و گفت عجبا از تو که هر آینه سوگند به خدا که به خون خضاب خواهی شد. آن کنیز گفت در جمعه‌ای که رسید ضربت خورد.